یک کسی داره یه چیزی رو میفروشه، مردم برای اینکه بهش بگن بی، متوقف در این نیستن که ببینن که این مال خودش بوده یا مال خودش نبوده. خب بله، اگر بدونن مال خودش نیست، آره، اما اگر ندونن اینو بهش میگن بی، اما تو اکراهی نمیگن. حالا بعدن انشاءالله فرق میگذاریم بین معاملات صفحی و معاملات صفی، این دو تو با هم فرق میکنه، اینا رو بعد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث‌های دیگر مربوط به بحث عام و خاص، این بحثیه که خیلی زیاد مطرح شده، آیا عمل کردن به عام قبل از بحث از مخصص جایز است یا خیر؟ آخوند در کفایه فرموده که سه تا بحث در اینجا وجود داره. بحث اول اینه که آیا قبل از بحث از مخصص میشه به عام عمل بکنیم یا خیر. بحث دوم اینه که اگر فحص واجبه چقدر باید فحص بکنیم. و بحث سوم اینه که این فحص در اینجا با فحص در بحث اصول عملیه چه تفاوتی میکنه. تو بحث اصول عملیه میگن فحص لازم نیست، تو بحث عمل به عام هم میگن فحص لازم هست. این فحص با اون فحص یکیه یا دوتاست؟ این سه تا بحث رو توی کفایه عنوان کرده. آقای آخون تو کفایه بحث اولی رو اینجوری می‌فرماید: اگر یک متکلمی بود که وقتی صحبت می‌کنه همه حرف و مقصود خودش را یک جا بیان می‌کنه، اگر یه متکلمی اینجوری بود، مثلا فرض کنید یه قانونی که الان مجلس تصویب میکنه یا دولت مثلا یه قانونی رو ابلاغ میکنه، روش مجلس و دولت اینه که همه حرفشون رو یک جا میزنند. در اینجور موارد سیره اقلائیه بر این است که عمل به عام می کنند و منتظر تفحص کردن از مخصص نمی شوند. یعنی همین که یه چیزی رو شنیدن، مثلا تو روزنامه یه چیزی رو خوندن، میگن خب دیگه مطلب همینه. اما اگر که یک متکلمی بود که وقتی میخواد حرف بزنه پراکنده حرف میزنه و همه ی حرف خودش رو یک جا بیان نمیکنه، مثل خدا و پیغمبر، شرع اینطوریه که پراکنده حرف میزنند، نسبت به چنین متکلمی، انسان وقتی که عام را بشنود فوری به عام نمیتونه عمل بکنه و باید به دنبال مخصص. یعنی اگر که یک عامی رو تو آیه قرآن تو روایات دیدیم، تا بقیه آیات و روایات رو نبینیم نمیشه بهش عمل کرد. این نظر آقای آخوند که فرق گذارده بین این دو نوع متکلم. دیگران هم تقریبا همه همین رو گفتند. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار ادعای اجماع کرده بر این که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. احتمالاً مراد شیخ انصاری این بوده که علامه حلی ادعای اجماع کرده. منم اینجور اجماعی پیدا نکردم. اون کتاب علامه حلی هم الان چاپ شده ولی خلاصه توی اون کتاب نیست. احتمال اینو میدم که این اجماعی که شیخ انصاری داره میگه اجماع سنی هاست، با شیعه اشتباه شده باشه. مثلا غزالی تو المستصفا ادعای اجماع کرده، احتمالا اینا اشتباه شده باشه. به هر حال حالا این مهم نیست. که اجماع داریم یا حالا اجماع نداریم، این چون بس اصول دیگه، تو اصول که اجماع مهم نیست. بر این که عمل کردن به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. حالا اجماع مهم اینه که اولا سیره اقلائیه بر اینه که به عام قبل از فحص از مخصص عمل نمی کنند. و بلکه می شود گفت سیره بر اینه که جایزم نیست عمل. یعنی نه اینکه فقط عمل نمی کنن به عام، بلکه میگن جایز نیست عمل کردن به عام. دلیل دوم بر این که نباید به عام عمل بکنیم و ابتداءً باید رفت دنبال مخصص، دلیلش اینه که هر عامی قبل از فحص از مخصص اطراف علم اجمالی به مخصصه و علم اجمالی تا منحل نشده باشه تکلیف آور است. به عبارت دیگه علم اجمالی منجز تکلیفه و معناش اینه که اگر یک عامی رو دیدید، چون احتمال میدهید که مخصصی وجود داشته باشه، بنابراین جایز نیست به عام عمل بکنید. مگر اینکه این علم اجمالی منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدبی، یا به یک علم اجمالی دیگر. مثلا فرض کنید آقای آخوند و همینجور حواشی کفایی اینجوری گفتند. اینا میگویند که ما ابتداءً میدونیم بسیاری از این عمومات کتاب و سنت، بسیاری از این عامهایی که تو قرآن داریم، علم داریم که این ظاهرش اراده نشده و تخصیص خورده. اگر یه تعدادی از مخصصها را پیدا کردیم، به طوری که تعداد اون مخصصها به اندازه اون علم اجمالی اول باشه، در این صورت علم اجمالی اول منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدبی. مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کسی می دونه یه دونه از این قالی های اینجا نجسه، اما کدامه نمی دونه. خب این میشه علم اجمالی، از همشون باید اجتناب کنه. بعدن اگر که یه دونه فرش رو پیدا کرد که نجسه، خب این میشه علم تفصیلی، بقیه فرش ها میشن شبهه بدبیه. در شبهه بدبیه هم احتیاط لازم نیستی، بقیه رو باید بگه پاک. اگر ما از اول میدونیم مثلا عمومات کتاب و سنت یه مواردش تخصیص خورده، اینو میدونیم، و یه مواردی رو هم پیدا کردیم، نسبت به سایر موارد میشه شک بدبی. در اطراف شبهه بدبیه احتیاط لازم نیست. این چیزی که عرض کردم هم کفایه فرموده و هم حواشی کفایه. خب این هر دیگه یه چیزی که همه قبول دارن، یه حرف، این اشکالی بهش وارد نیست. ولی چیزی که هست اینه، بین این فرمایش کفایه با عمل فقها جور در نمیاد. مطلب درست است، ولی عمل فقها چیز دیگه است. شما مثلا در نظر بگیرید آیا فقها اینجوری هستند که وقتی وارد فقه میشن از اول فقه، از کتاب و طهارت شروع میکنند، هر عامی هست میرن مخصصش رو هم پیدا کنند، هی همینجور پیش برن، مثلا کتاب و طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، حج، تا اینجا که برسه آدم یه چند هزار مخصص پیدا میکنه دیگه؟ آیا وقتی تا اینجا رسیدن بعدش دیگه میگن شبهه بدبیه میشه و دیگه آخرای فقه که میرسند دیگه تفحص میکنن یا نمیکنن؟ عمل فقها اینه که آخر فقه و اول فقه هیچ فرقی نمی کنه، همه جا تفحص از مخصص میکنند، در حالی که اگر فرمایش کفایه باشه باید اینجوری بگی. مثلا من همین مثالی که عرض کردم، وقتی میدونم توی این مسجد یه دونه فرش نجس هست، از همه باید اجتناب کنم. موقعی که یه دونه فرش رو پیدا کردم میگم این نجسه، بقیه دیگه پاکه، دیگه بقیه اجتناب نمیخواد. در حالی که فقها اینجوریان که وقتی اون مخصص ها رو پیدا میکنند سایر موارد هم اجتناب میکنند، سایر موارد هم تفحص میکنند. بله موضوعات یکی نیست، متفاوته. بله ببینید، مثلا من از اول هنوز وارد فقه نشده، میدونم 500 آیه تو قرآن هست که اینو عموماتند، درست؟ مثلا میدونم این 500 آیه 10,000 تا مخصصم دارند، اینم میدونم. خب پس علم اجمالی من اینه که یه عام میدارم و یک مخصص هایی که نمیدانم، درسته؟ از اول فقه که وارد میشم تا کتاب الحج برسم 10,000 تا مخصص پیدا میکنم دیگه. از اونجا به بعد باید بگم شبهه بدویه میشه، در حالی که هیچ کس این کار رو نمی کنه. همه هم تو کتاب و طهارت، هم صلات، هم آخر فقه، قضا و دیات و شهادات و اینا، اونجاها هم تفحص می کنند. یعنی مراد شما اینه که تو هر بابی بالخصوص علم داریم که یک مخصصاتی هست. خب خب بله، اما فرمایش آخوند این نیست. فرمایش آخوند این بود که ما یک عموماتی داریم و یک مخصصاتی، و سیره و عرف عقلا بر اینه که وقتی یه عامی هست و خاصی هست، چون میدونن خاص وجود داره به عام عمل نمی کنن تا خاص رو پیدا کنن. عرض منم اینه که خب یه عموماتی داریم، یه مخصصاتی هم داریم. وقتی که تعداد مخصصات پیدا شد و به اندازه همون علم اجمالی بود، بعدش دیگه شبه بدویه باید بشه، در حالی که نمیشه. خب اگر که 10,000 تا پیدا کردی فرض مخصص معنا ندارد، در حالی که عمل فقها اینه که معنا دارد.
اونا میگن یقین 10,000 تا بیشتره؟
نه نه
بقیهش میگن.
نه نه نه، رو تعدادش همینه. چرا؟ چرا اینا رو بعدم میرسیم که آیا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح یا قبیح نیست؟ اینو میرسه.
نه حالا بیان رو عرض نکردم، از اونم که زمانه که ما بتونیم به مخصص برسیم.
خب تو این زمان با احتیاط کنید، این ایام با احتیاط کنید. خب مرحوم اصلب الحسن اصفهانی، استاد آیت الله بهجت رضوان الله علیه ما، مرحوم اصلب الحسن ایشو فرموده که ما اون علم اجمالی که از اول داریم به این که یک تعدادی مخصص وجود دارد، علم اجمالیمون معلم علامت داره. به این معنا که ما علم اجمالی داریم به این که یک مخصصاتی داریم که اگر بگردیم اون مخصص ها پیدا می شوند. بنابراین چون احتمال این رو می دهیم که مخصصی باشد که اندل فحص پیدا می شود، به همین جهت تفحص لازمه. و علت عمل فقها هم همینه. این هم فرمایش استبوالحسن. ولی جواب این فرمایش اینه که این معلم بودن و معلم نبودن مشکل انحلال علم اجمالی را حل میکنه. که کجا علم اجمالی منحل بشه کجا نشه. ببینیم مثلا اون مثال گله رو که زیاد مطرح میکردن، اگر یک کسی یک گله ای داره میدونه 10 تا گوسفندش حرامه، خب کل این گله رو باید بگذاره کنار. حالا اگر کسی توی این گله فهمید که 10 تا گوسفند تو گوسفندای سیاه حرامه، پیداشون هم نکرده ها، ولی فقط میدونه تو سیاه ها 10 تا حرام هست، اول علم اجمالی داشت که 10 تا تو کل گله حرامه، کل گله وقت میشد حرام اطراف علم اجمالی، بعد اومد فهمید که نه 10 تا تو سیاه ها حرامه، اینجا وقت سفیده میشن شبهه بدویه و حلاله، سیاه ها میشه اطراف علم اجمالی. اما شرطش اینه که این 10 تا همون 10 تا باشه دا با این شرط. فرماش استبوالحسن اینجا مشکل رو حل میکنه. اما بحث ما این بود که عمل فقها این نیست. عمل فقها اینه که چه این که اون مقدار مخصص پیدا بکنند چه پیدا نکنند، اول و آخر فقه هیچ فرقی نمیکنه. عرض ما این بود و با این فرمایشات این مشکل حل نمیشه. حالا راه دیگه انشاءالله بعد عرض میکنم. السلام علیکم.